درس 336 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث تعیین عیب که عیب چیست، جهاتی مطرح بود که بعضی از اون جهات گذشت و برخی از اون جهات مونده است. آیا عیب نقص طبیعی خلقت است یا عیب نقص عادی خلقت است و آیا عیب معیارش غلبه افراد است یا خود طبیعت؟ اینا مطالعه بودی گذشت و روشن شد که عیب نقص طبیعی خلقت یا نقص عادی خلقت است. افراد معیار نیستند. به همین مناسبت مسئله استقراء ناقص را مرحوم شیخ مطرح فرمودند که اگر غالب افراد یک طبیعت واجد یک وصف یا فاقد یک وصف بودن و اون مبی برخلاف غالب بود، آیا این دلیل آن است که طبیعت باید همان باشد که معیار صحت همان است که غالب افراد دارند یا نه؟ غالب افراد معیار نیستد، معیار طبیعت یا عادت است، لکن غلبه وجودی افراد اماره برای اون طبیعت یا عادت است. نظیر این که عدالت یه ملکه نفسانی است و حسن ظاهر اماره اون عدالت است. خود حسن ظاهر معیار نیست، عدالت که یک وصف نفسانی است و امر باطنی است معیار است و حسن ظاهر اماره اون است. در عیب هم اون سلامت طبیعی یا سلامت عادی معیار است و غلبه وجود افراد اماره اوست، نه اینکه خود غلبه معیار باشد. و این فرمایش مرحوم شیخ از بسیار فرمایش بسیار قیمتی است که باید از فقه به اصول می رفت، یعنی همونطوری که قواعد فقهی اول در فقه سامان پذیرفت بعد جدا شد، مسائل اصولی اول در فقه سامان پذیرفت بعد جدا شد، مسئله استقراء ناقص هم که ایشون در فقه مطرح کردن باید در اصول مطرح بشود. در کنار قیاس فقهی که مطرح هست و مطرح شد، استقراء ناقص هم باید مطرح بشود، زیرا منطق هر دو قسم را مطرح کرد و فتوا به عدم حجیت هر دو داد. منتها چون در روایات و نصوص قیاس که اون تمثیل منطقی است نهی شد، در اصول مصطلح از قیاس بحث کردن ولی از استقراء بحث نکردن. الان مستحضرید که بر اساس معرفت شناسی تجربی بسیاری از افراد به دامن همون استقراء ناقص پناهنده شدن و اگر اصول که جزء مهمترین علوم حوزوی است این رو کاملا مطرح کند که استقراء ناقص به هیچ وجه حجت نیست و حتما باید به قیاس برگردد، هم اصل تفکر منطقی روشن می شود هم راه معرفت شناسی که اینها طی کردند راه ناصوابی است بسته می شود. بر تقدیر مسئله استقراء ناقص باید از فقه به اصول بیاید و کاملا مطرح بشه. خب پس معیار یا طبیعت است یا خلقت و اینها غالبا ملازم همان و غلبه وجود و غلبه وجودی اماره است برای اون طبیعت یا عادت و خود غلبه وجودی معیار نیست. برای اینکه اگر ما حکم طبیعت رو نفهمیم، جزئیات هر کدوم یه خصوصیتی دارن، این جزئی که مورد بیع است هم یه خصوصیت مخصوص خود را دارد، از جزئی به هیچ وجه نمی‌شود پی به جزئی برد. تعبیر مرحوم شیخ این است که استحاله دارد شما بخواهید استدلال کنید از جزئی به جزئی ولو ظنن. این یک نیم صدر خیلی قیمتی است. استحاله استدلال به جزئیات لل جزئی ولو ظنن مظنن پیدا نمی شود. چرا؟ برای اینکه اونی که محل اشتراک است که محور حکم نیست، اونی که محور حکم است خصوصیات جزئی است که در هر کدام فرق میکنه، بنابراین مظنن پیدا نمی شود. خب خب بله دیگه، این همون حرف قبلی است که درست هم هست. نظیر اینکه حسن ظاهر اماره است برای امر باطن، غلبه وجودی اماره است برای اون امر طبیعی یا امر عادی. این طرف صحیحی است. نه دیگه، غلبه افراد جزئیات منحل می شوند به یک امر مشترک طبیعت است و یک خصوصیات. طبیعت که محور حکم قرار نگرفت، جزئیات هم که هر کدام یه خصوصیت خاص خودشون دارن، یکی زمان خاص است، یکی مکان خاص است، یکی کم خاص است، کیف خاص است، وضع خاص است، رنگ خاص است، طعم خاص است، همه بیگانه. از بیگانه که نمیشه پی به بیگانه برد. لذا از جزئیات برو 99 جزئی رو شما ببینید نمیتونید پی به جزئی دیگر ببرید، مگر اینکه با مشاهده این 99 جزء به قدر مشترکشون که طبیعت هست پی ببرید، و این میشه قیاس و استدلال تام. اون طبیعت هم در این 99 تاست، هم در اون فرد مشکوک. بنابراین از جزئی کلی اگر چون چه استقرا تام باشد، خب بله، اگر تام نباشد نه دیگه، استقرار ناقص نمیشه. این که میگن چه در باب معرف و قول شارع، چه در باب حجت، در هر دو باب منطق به سراها گفت که جزئی نه کاسب است من مکتسب. این در باب معرف و قول شارع. قضایا شخصیه در علوم معتبر نیستن. این در باب حجت. هم در بخش حجت و قضایا گفتن قضیه شخصیه اصلا در علم معتبر نیست. قضیه بالاخره یا باید موجبه کلیه باشد یا موجبه جزئیه، یا سالبه کلیه یا سالبه جزئیه، که اصل طبیعت کلیست. و قضیه شخصی که موضوع شخص معین است به هیچ وجه در علم مطرح نیست. قضایا شخصی در علوم معتبر نیستن. من شما خود استدلال کنید، استدلال از شخص و از جزئی که نمیشه استدلال کرد. هم در باب تصورات گفتن که جزئی نکاسب است نمکتسب، هم در باب تصدیقات گفتن قضایا شخصی در علوم معتبر نیست. بنابراین باید به اون طبیعت برسیم. وقتی به طبیعت رسیدیم میشه کلی دیگر. چون استقرا ناقص است به طبیعت نمیتون پی بریم، مگر در جایی که عرف بفهمد که این خصوصیت ها دخیل نیست و حکمال طبیعت است. اگر نفهمید که نمیتونه استدلال بکنن، اگر فهمید که این استدلال در حد فهم او یا یقین پیدا میکند یا مظنه، در همون حد حجت است. خب جزئیات میشه. اگر چون چه اگر بررسی کردید به این که این جزئیات با خصوصیات های متباینی که دارن همشون در یه امر سهیمن برمیشه، جزئیات دخیل نیست، خصوصیت جزئی دخیل نیست، حکمان طبیعت هست. خب اگر این شد، همونطوری که حسن ظاهر اماره امر باطنیست مثل عدالت، اینجا هم غلبه وجودی افراد اماره است برای اون حکم طبیعت یا عادت. این بحث گذشت. یکی از جهات دیگری که مطرح است در تدمه بحثی که در اون روز اسبق روایت ابی سیار نقل شده است، مرحوم صاحب جواهر زمان لر این روایت نقل میکنند و به ضعف این سند این روایت هم اعتراف دارد، چون که محققین بعدی هم این رو تضعیف کردند. لکن مرحوم صاحب مرحوم صاحب جواهر رو مبنای خاصی خودشون دارند و مورد پذیرش خیلی از فقهاست. میفرمان چون این روایت مورد عمل اصحاب است و همونها که گفتن روایت ضعیف معتبر نیست بهش عمل کردن، معلوم بشود این روایت محفوف به قرائن است که رو تأیید میکنند. مرحوم صاحب جواهر رو این روایت خیلی بحث کردن به استناد همین که گرچه سندن ضعیف است ولی مورد استناد فقهای بعدی است. اگر اون روایت باز لازم باشد دوباره مطرح میشه. حالا یکی از جهات دیگری که در مسئله عیب مطرح است این است که آیا این روایت رو، این بحث رو مرحوم اصفهان کاظم زیاد دامن زدن؟ خب مرحوم سید مستحضری از اون فقهایی است که حاشیه او منزله متن است. خیلی ها آمدن رو مکاسب حاشیه نوشتن، اما هیچ کس به حاشیه کسی نگاه نکرد مگر عبوری. اما مرحوم سید صاحب اورورنسوال علی وقتی که دست به قلم کرد و مکاسب حاشیه کرد، حاشیه سید محمد کاظم رضوان الله علیه کاری متنی میکند. فقهای بعدی با حاشیه مرحوم اصفهان کاظم همون معامله رو میکنند که با متن مکاسب. این در اثر عظمت فقهی این سید بزرگوار است. خیلی از ایرانیون میگن سیدن استاد امام هم همینطور است، میگن فمعافات ها سید. بعض مشایخ ما فمعافات ها سید. این است که رو سعی اطلاع این و عظمت فقهی این و تداوم جدیشون تو این مسائل باشد که با حاشیه مرحوم اصفهان کاظم معامله متن مکاسب میکنن. ایشون این مطرح رو مسئله رو مطرح کردن و دیگران این رو کاملا پروروندن. و اینه که آیا نقص مالی در حقیقت عیب دخیل است یا نه؟ ما عیب را گفتیم یا نقص است به لحاظ اصل طبیعت یا نقص است به لحاظ عادت جاری، این میشه. و غلبه وجودی هم امار است. اگر یه چیزی نقص بود به لحاظ طبیعت یا به لحاظ عادت ولی نقص مالی نداشت، نظیر این که قبلا خواجه می کردن این عبدها را برای اینکه محرم حرم سرا باشن، خب این نقص خلقت است. ولی این نه تنها نقص مالی نیست بلکه گرانتر از بنده های دیگر می خریدن. آیا چون نقص خلقت است یا نقص عادی است این خیار عیب را به همراه دارد یا نه چون نقص مالی او را همراه نمی کند خیار عیب نیست؟ به بیان آخر، آیا نقص مالی مقوم ماهیت عیب است یا نه؟ اگر مقوم ماهیت بود ادله خیار عیب شاملش نمیشه. مرحله بعدی، آیا نقص مالی طرزی در عیب دخیل است که ادله خیار عیب از او منصرف باشد برای اینکه غلبه وجودی نیست؟ چون انصراف غیر از عدم شمول است. عدم شمول یعنی لغتی رو شامل نمیشه اصلا. انصراف یعنی که شامل میشه ولی در این ظهور ندارد، در ما ادای این ظهور دارد. آیا نقص مالی به عهد نحوین در حریم عیب و خیار عیب راه دارد یا نه؟ به نحو اول اگر در ماهیت عیب دخیل باشد اصلا ادله خیار عیب شاملش نمیشه، لفظ شاملش نمیشه. اگر چنونچه باعث انصراف باشه لفظ شامل میشه ولی دلیل از اون منصرف است، پس بنابراین به هیچ وجه خیار عیب نخواهد داشت. نقص مالی دخیل هست یا دخیل نیست؟ برخی ها خواستن بگوین این نزاع بی اثر است. چرا؟ برای اینکه خیار عیب با خیار تخلف شرط به مانند آن یه جهت مشترکی دارن، یه جهت ممتاز. جهت مشترک خیار عیب و خیار تخلف شرط همون حق الرد. جهت امتیاز و تمایز خیار عیب با خیار تخلف شرط مسئله عرش. در مورد مفروض که نقص مالی او را همراه نمی کند، عرش که یقینا نیست. برای اینکه شما میخواد این رو تفاوت صحیح و معیب رو بگیرید، وقتی نقص مالی نداشته باشد تفاوتی ندارد که، بس عرش در کار نیست، میمونه حق و رد. بالاخره حق و رد، چه این عرش عیب باشد، چه دلیل از اون منصرف باشد یا نباشد، چه دلیل شامل بشود یا نشود، اگر مشمول دلیل عیب نبود مشمول تخلف شرط ضمنی است دیگر، خب حق و رد محفوظه. چرا چه بحثی دارید میکنید، تراش کوشش میکنید برای چی؟ چی رو میخواد ثابت کنید؟ این نزاع که آیا نقص مالی مقوم ماهیت عیب است یا نه، اگر مقوم ماهیت عیب نبود آیا مورد انصراف دلیل است یا نه، این دو راه طولانی برای چی داره طی میکنی؟ این نزاع بی ثمر. پاسخ این شبهه آن است که کی نخواست بگه مرحوم سید و امثال سید رضوان الله علیه که این رو مطرح کردن وشی ندارد. پاسخ این اشکال این است که در جریان شرط ضمنی تنها نقص مالی دخیل نیست، نقص غرضی هم دخیل است. اگر چیزی نقص غرضی مالی نداشت ولی نقص غرضی داشت، این شرط سلامت نیست، برخلاف شرط ضمنی است و خیار و حق و رد سرجاش محفوظه. چون نقص مالی نیست، عرش نیست، بله ما هم قبول داریم. اما اگر چون چه این مقوم عیب باشد، که خب عیب هست و هم حق رد دارد، ولی اگر مقوم عیب نباشد خیار عیب نیست، ولی خیار تخلف شرط ضمنی توش هست، برای اینکه با غرض فروش خریدار سازگار نیست. چون مخالف با غرض است، با اون شرط ضمنی مخالف است، بنابراین خیار حق و رد سر جاش محفوظه و این نزاع ثمر خواهد داشت بر تقدیری. بالاخره دخیل است یا دخیل نیست. ظاهرش این است که نقص مالی نه مقوم عیب است نه مورد انصراف دلیل. اگر چیزی نقص خلقت بود این عیب است، نقص مالی معیار نیست. نقص مالی نه در حقیقت عیب دخیل است نه در انصراف دلیل سهم دارد. اگر نقص خلقت داشت یا نقص عادت داشت این عیب است و غلبه وجودی هم اماره اوست، این عیب است و خیار عیب دارد. منتها خیار عیب اینا دو زلش که ملازه هم نیستن، که هر جا حق و رد بود حق العرش هم بود باشد و اگر حق العرش نبود حق و رد نیست. این اگر جای تفاوت قیمت بود که عرش است، اگر نبود که عرش نیست، ولی حق و رد در جاش محفوظه. فتحصل که نقص مالی به هیچ وجه در عهد الامرین دخیل و عهد الامرین دخیل نیست، نه مقوم ماهیت عیب است نه باعث انصراف دلیل. اگر نقص مالی نبود ولی نقص خلقت بود یا نقص طبیعت بود عیب است و حق الرد سر جاش محفوظ. اما برخی ها خواستن بگویم بی که نه، این نزاع از راه دیگر ثمر دارد. اون است که اگر بله اگر دلیل لازره بگیریم که اصلا طرح مسئله العیب و ماهو مطرح نیست. در تلیعه ورود بحث شد به این که ما وقتی می توانیم درباره ماهیت عیب بحث بکنیم که دلیل ما یا نصوص خاصه باشد یا شرط السلامه. اگر دلیل ما قاعده لا ضرر بود، چه عیب باشد چه نباشد، ما چه کار داریم میگیم العیب ما هوه؟ خود نفس مالی اینجا ضرر محسوب نمیشه که بگیم لا ضرر مالی میشه. بله اگر غرض، اگر برخلاف غرض نوعی بود، مصلحت نوعی بود، مخالف غرض بود، بله همونطوری که شرط ضمنی خیار آور است، لا ضرر هم خیار آوره، این ضرر غرضی است دیگر. غرض آن است که در تلیعه ورود بحث که العیب و ما هو اینجا گفته شد به این که اگر دلیل خیار عیب نصوص خاصه باشد چون موضوعی که ماخوذ در اون روایات است عیب است، ما باید بفهمیم العیب ما هوه. و اگر دلیل خیار عیب شرط و سلامه باشد، یعنی سلامت عن العیب، باز باید بفهمیم العیب ما هوه. اما اگر دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر باشد، لا ضرر کاری به عیب و غیر عیب ندارد. ما چرا بحث بکنیم که العیب ما هوه؟ عیب نقص خلقت طبیعی است یا نقص خلقت عادی است؟ آیا غلبه افراد کاشف است یا غلبه افراد معیار است؟ این بحث اصلا لازم نیست. نه، در مسئله عرشگیری ما ناچاریم از عیب بحث بکنیم، چون عرش مخصوص به عیب است. خب نه، اگر چون چه نصوص خاصه نظیر مرسله جمیل ابن دراج یا مفهوم صحیح زرار عیب را معیار قرار داد، چه ضرر باشد چه ضرر نباشد، این حق و رد در جاش محفوظه. بسیار خوب، این در تلیعه بحث گفته شد که اگر دلیل خیار عیب لا ضرر باشد، ما اصلا لازم نیست در باره این ماهیت عیب بحث بکنیم که العیب ما هوه. چه دایی داریم بحث بکنیم؟ هر چه باشد منشأ، ما کار منشأ شناسی نداریم که. این شخص متضرر شد، مگر باید منشأ ضرر موندگی باشه یا عیب باشه یا کرب خوردگی باشه یا زدگی باشه یا بر تصادف باشه؟ هر چه است، این دخیل نیست در منشأ شناسی، دخیل نیست. خب میمونه برخی از ثمرهای نزاعی که گفته شد که ما اگر در باره عیب بحث کردیم که العیب ما هوه، این ثمر نزاع دارد یا ندارد. اون این است که در مسئله خیار عیب گفته شد که عیبی که قبل از عیب بی باشد، به طوری که وقع العقد و علالمعیب، خیار عیب مستقر است. دو فرض و دو مسئله دیگر هم او رو همراهی کرد که در اون دو مسئله هم باز خیار عیب بود. و اون این است که اگر کالایی قبل از عقد معیب نبود، حین عقد سالم بود، به طوری که وقع العقد و علی السلیم، ولی بعد العقد و قبل القبض معیب شد، این یک فرض. فرض دوم و فرع دوم، بعد العقد و بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخيار معیب شد. یعنی مشتری خیار داشت در 3 روز نصیر خیار حیوان، این کالا قبل از عقد سالم بود، بعد العقد و قبل القبض هم سالم بود. بعد العقد و بعد القبض و فی زمن خیار المشتری معیب شد. در این دو فر عیب حادث بعد العقد و قبل القبض، عیب حادث بعد القبض و قبل انقضاء الخیار، در هر دو صورت به منزله عیب قبل العقد است، خیار عیب میاره. اگر چنونچه این دو فر به منزله عیب قبل العقد است و خیار آور است، اگر یه همچه نقصی که نقص مالی نیست، نقص خلقت است به نحو طبیعی یا نقص خلقت است به نحو عادی، این بعد العقد اتفاق افتاد یا بعد القبض و قبل انقضاء زمان الخیار اتفاق افتاد، اینجا خیار عیب میاره. اما اگر معیار ما شرط سلامت باشه یا قاعده لا ضرر باشه، خیار نمیاره. بیان ذالک این است که اگر چون دلیل خیار عیب یا شرط سلامت شرط ضمنی بود یا نصوص خاصه بود یا لا ضرر، اگر یک کالایی حین عقد سالم بود، این شرط تخلف شرط ضمنی توش نیست، قاعده لا ضرر توش نیست و مشتری به هیچ وجه خیار ندارد. اما اگر یک کالایی قبل العقد سالم بود، بعد العقد و قبل القبض این آسیب رو دید، یا بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخیار اون آسیب رو دید، این خیار عیب میاره. این دوتا عیب به منزله عیب قبل القبضن. چرا؟ چون ما دوتا قاعده داریم، یکی این که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، این منصوص است تو مورد اول هست. یه قاعده دیگر که منصوص نیست ولی مستفاد از نصوص است، اون این است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له. تلف هم سه قسم است، یا تلف الکل است، یا تلف البعض است که جزءه، یا تلف الوصف است که وصف السلامه مقوم مالیت مال است. تلف وصف سلامت به منزله تلف جزء است، و اون قاعده که میگوید کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، شامل می شود هم تلف کل را، هم تلف بعض را، هم تلف وصف را. چون به منزله اوست، فقها ها رضوان الله علیهم ناچار شدن که با یه حیله فنی مشکل حل کنن، و اون این است که خب این کالایی بود قبل العقد سالم، وقع العقد و علی السلیم، بعد القبض بعد العقد و قبل القبض اگر آسیب دید، مال مشتری آسیب میبیند. چرا؟ باید ضامن باشد. برای برطرف کردن این ظلم متوهم گفتن به این که شارع مقدس میفرماید به این که این تلف قبل القبض به این صورت است که گویا این بی آنمای قبل تلف منفسخ میشود، اولا این کالا برمیگردد به ملک بایه و ثمن برمیگردد به ملک ثانی مشتری، ثانیاً این تلف در ملک فروشنده واقع می شود، ثالثاً فهو ضامن، رابعاً وگرنه مال مشتری تلف بشه بایه ضامن بشه، با کدوم قاعده جور در میاد؟ اگر شما یه ظرفی رو، یه بشقاب یا استکانی رو از یک کسی خریدید و پول رو دادید و اونم ملک تلق شما شد و همون بایه دارد این استکان رو از این قفسه میگیره به شما میده، شما اول استکان رو تو قفسه دیدید و نگاه کردید و قبول کردید و بعد پول در آوردید دادید و معامله هم شخصی شد، پول هم شخصی و اون کالا هم شخصی، اون کالا و این استکان ملک تلق شما شد. حالا این فروشنده دست گذاشت این بشقاب رو یا این چیز رو بردارد، این ظرف رو به شما بده، دستش افتاد شکست. این چون کل مبیعن تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، ما داریم و توش موندیم که مال مشتری تلف شد، چرا بایع ضامن باشد؟ این با کدوم عدل جور در میاد؟ این این قاعده مقبول هم هست. این رو راه حلشون دادن، گفتن به این که شارع مقدس که مالک مطلق است حکم کرده به این که این کالا، این استکان آنمای قبل تلف، این معامله منفسخ می شود، یک. این کالا بر می گردد ملک بایع می شود، دو. و ثمن بر می گردد ملک مشتری. این کالا در ملک بایع از دست بایع افتاد و شکست و به ضامنون. فکل مبیع تلف. اینجا حضور عقل است در فقه. هیچ کدام از اینها تو روایات نیست. این که عرض بکنیم عقل را باید در اصول تحکیم کرد، برای همینه. خب شما این حرف رو تو فقه میزنید، پشتوانه فقه هم اصول، تو اصول این حرفا رو نگفتید که، تو اصول نگفتید که حرف اصلی این بحث را عقل میگوید. که در مسئله فصل هم همینطوره، اگر یک کسی یه فرشی رو به کسی فروخت و حق فصل داشت، یه وقتی بالقول میگوید فسخت و این فرش رو فسخ میکند، این معامله رو فسخ میکند، از اون مشتری میگیره به مشتری دیگه میفروشه، یه وقتی بالفعل فسخ میکند، میرد این فرش رو از خریدار میگیرد و به دیگری میفروشه، این راه معقولیه. یه وقتی نه حرف میزنه نه کاری انجام میده، نه فعلا فصل میکنه، نه قولا فصل میکنه. فرش فروخته به دیگری، اونم تو خونش رفته پهن کرده، منتها فروشنده خیار دارد، بدون اطلاع خریدار همون فرش رو به دیگری داره میفروشه. خب این معامله میگن صحیحه. این معامله میگن صحیح یعنی چی؟ یعنی مال مردم شما فروختی که میشه فضولی. میگن مال خودش فروخته. خب مال خودش فروختی که فصل نکرده که بفروشه که. میگن ها آنما، این که داره میگه به تو، به این دومی که میگه به تو، معناش این است که آنمای قبل البیع ثانی اون معامله اولی فصل شد و این فرش به ملک فروشنده آمد، بعد در مرحله ثالثه فروشنده این فرش را به مشتری ثالث داد. این راه حلی است که تو فقه گفتن افرادی مثل شیخ رضوان الله علیه. خب این رو عقل عقل یعنی عقل به جاش در اصوله، به جاش خالیه، که حرف اساسی بحث‌های فقه رو دارد عقل اداره میکند، حجیت عقل خبری نیست. خب از این نمونه ها ما در فقه فراون داریم. فتوا هم همینه، نه فتوای افرادی مثل مرحوم شیخ، مشهور فقه ها اینه. اون وقت راه حلش باید وسیله اصول باشه دیگه. خب در همین جا در این گونه از موارد، اگر چون چه شما آمدید گفتید به این که الان میخواد رو قاعده کل مبیع این تلف قبل قبضی فهم ممال بایعه، شما این کاسه رو رو این قفسه دیدید، پشت بیترین دیدید، قیمت گذاشتید و خریدید، این شد ملک تلق شما، بعد به فروشنده گفتید بی زحمت این کاسه رو من بده، یعنی کاسه ای که ملک تلق شماست، این بشقابی که ملک تلق شماست او داد به شما میده، ولی از دستش افتاد و شکست. میان کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه، این با چه قانون جو در میاد؟ چنانچارید که شما عقل رو به میدون بیارید، بگید عقل میگوید که این معامله آنمای قبل قبض فصل میشود و این کاسه میشود مال فروشنده و از دست فروشنده افتاد و شکست، خود فروشنده ضامن است. خب این دوتا قاعده تعبدی تو مسئله تلف هست. اگر ما گفتیم عیب نقص خلقت است یا نقص عادت است، چه نقص مالی او را همراهی بکند چه او را همراهی نکند، این عیب است. اگر یه همچی چیزی بعد العقد و قبل القبض اتفاق افتاد یا بعد القبض و قبل انقضاء زمان الخیار اتفاق افتاد، مشمول اون دو تا قاعده این دو تا قاعده جدا، یکی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یکی کل مبیع تلف فی زمان الخیار فهو من لا خیار له. این تلف هم سه ضلعی است، گاهی تلف کل است، گاهی تلف جزء است، گاهی تلف وصف. اینجا وصف صحت را از دست داد یا این نقص را از دست داد، کمال را از دست داد، بالاخره ناقص شد، تلف شد، این باید این شخص ضامن باشد. اگر این جزء تلعیب باشد و مشمول این دو تا قاعده است و خیار دارد، اگر جزء عیب نباشد مشمول این دو تا قاعده نیست و خیار ندارد. بنابراین این بحث سامون میپذیرد که اگر نقص مالی مقوم عیب باشد، چون اینجا نقص مالی نیست، نه مشمول قاعده اولاست نه مشمول قاعده ثانیه، در هر دو حال اتفاق بیفتد حکم جدیدی نیست. ولی اگر نقص مالی مقوم نبود، این شی که برخلاف عادت است یا برخلاف خلقت است معیب است. یه همچی حادثه قبل القبض یا قبل انقضاء خیار اتفاق افتاده است، میشه مشمول اون دوتا قاعده و خیار عیب را به همراه می آورد. پس طرح این مسئله که آیا نقص مالی مقوم است یا نه، اثر فقهی دارد، نمیشود گفت این بحث این نزابی اثر است. را تتمش انشاءالله برای فردا. والحمدلله برای فردا.